بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر شیخ حسینی بابت لطفی که داشتن و برگزاری این هماندیشی علمی، و همچنین تبریک میگم سال نو رو به همه اساتید و پژوهشگران در این هماندیشی. همچنین آرزوی قبولی اطاعات سروران گرامی رو دارم، ضمن اینکه تسلیت هم عرض میکنم شهادت سردار شهید زاهدی رو و همرزمان ایشون رو. خب مسئله فلسطین در واقع 6 ماهی هست که یک مقداری مهمتر شده در عرصه. ما در واقع یک نوعی از فقر آگاهی رو نسبت به مسئله فلسطین در عرصه عمومی داشتیم که خدا رو شکر در این ایام به دلیل در واقع نشست‌های مختلفی که برگزار شده شاید یه مقداری بهتر شده اوضاع، ولی همچنان در مورد مسئله فلسطین واقعیت اینه که علارغم اینکه مسئله مهمیه و زیاد هم در موردش صحبت میشه، ولی اون آگاهی نسبت به مسئله فلسطین و اینکه اساساً این مسئله چه هست، چه ابعادی داره، چرا اتفاق افتاده و به لحاظ تاریخی چه تحولاتی رو به خودش دیده و چرا امروز در وضعیتی هستیم که شاهدش هستیم، چرا در واقع در این وضعیت هستیم، خیلی آگاهی به اون صورت در واقع آگاهی عمیقی نیست. حتی در سطح در واقع نخبگان و دانشگاهیان هم ما در واقع چنین مسئله رو باش مواجه هستیم. خب آقای دکتر شیخ حسینی به ویژه در آستانه روز قدس زحمت کشیدند و دوستان پژوهشگاه علوم فرهنگ این نشست رو برگزار کردن، از این جهت باز جای تشکر داره. من واقعیت آقای دکتر شیخ حسینی فرمودن که سوال این هست که چرا فلسطین مهمه و چرا در واقع به عنوان مسئله اول جهان اسلام باید بهش نگاه بشه، ولی تلاش میکنم که این سوال رو در واقع به نوعی ناظر به رویدادهای اخیر در موردش صحبت بکنم و حالا شاید الزاماً پرسش اساسی که من در موردش صحبت که پاسخ به این پرسش نباشه، ولی به نوعی تلاش میکنم که محور صحبتام اون قانونی بودن مسئله فلسطین باشه. در این حال در واقع به تحولات جاری هم اشاره خواهم داشت. خب مهمترین مسئله‌ای که ما در این 6 ماه اخیر باهاش مواجه بودیم مسئله طوفان الاقصا بود و تحلیل‌های بسیار زیادی هم مطرح شد در خصوص دلایل و پیامدهای طوفان الاقصا. من با توجه به فرصت محدودی که دارم و از طرف دیگه عنوان این هماندیشی، قاعدتا دیگه نیازی نیست در مورد چند و چون و تحلیل‌های مختلف و پیامدهای طوفان الاقصا صحبت کنم، ولی در مجموع میشه گفت که این تحلیل‌ها مهمترین بحثی رو که مطرح کردن در یک جمع‌بندی میشه بهش به این مسئله اشاره کرد که بعد از عملیات طوفان الاقصا ما شاهد یک تغییر اساسی هستیم در همه جوانب قضیه فلسطین. در واقع هیچ چیزی در مورد مسئله فلسطین به پیش از 7 اکتبر یا 15 مهر باز نخواهد گشت، چه در خصوص رژیم و وضعیت داخلی و موضع گیری هایی که نسبت به مسئله فلسطین داشته، چه در خصوص وضعیت مقاومت و بازیگران محور مقاومت، و چه به لحاظ در واقع بین المللی و نگاه منطقه‌ای نسبت به قضیه فلسطین. ما شاهد در واقع یک تفاوت اساسی هستیم، یک در واقع تغییر راهبردی هستیم بعد از عملیات طوفان الاقصا. در ذیل این تغییرات اساسی خیلی تحلیل شده که رژیم در دستیابی به اهداف خودش که اشاره کرده بود که نابودی حماس هست، آزادی گروگان ها هست و همچنین غیر نظامی کردن غزه هست بسیار تحلیل شده و مستنداتی هم به روشنی وجود داره که در ناحیه دستیابی به اهداف خودش تا امروز موفق نبوده. واقعا درست هم هست و میشه در واقع مستندات مختلف و متفاوتی رو برای این مسئله آورد و بهش اشاره کرد. اما من یک مسئله دیگه ای رو میخوام مطرح بکنم، به ویژه با توجه به سوالی که محور این نشست هست، و اون این هست که ما در کنار در واقع این که رژیم به اهداف خودش دست پیدا نکرده، در این حال اگر بخوایم فردای تحولات بعد از طوفان الاقصا رو برای خودمون تصویر کنیم، به نظر میرسه که اراضی اشغالی احتمالاً در اشغال باقی خواهد ماند و حتی ممکنه قسمتی هم بهش اضافه بشه. دولت نتانیاهو سقوط خواهد کرد. در این حال به نظر میرسه که قدرت در میان احزاب دست راستی رژیم باقی خواهد ماند. مخالفت رژیم با هر گونه راه حل دو دولتی باقی خواهد بود. غزه در واقع همچنان که شاهد هستیم به شکل در واقع اسفباری مواجهه با آسیب جدی شده، به نحوی که تا حتی تا 70% غزه تقریبا با خاک یکسان شده. به هر حال یه بخشی از نیروی گروه‌های مقاومت تحت تاثیر قرار گرفته. مردم غزه پیامدهای در واقع ناشی از جنگ رو باهاش مواجه هستند و مسئله مهم اینه که به نظر میرسه که مسئله فلسطین حل ناشده باقی خواهد ماند با وجود همه در واقع پیامدهایی که عرض کردم. من دیگه به اون مسئله اشاره نخواهم کرد، ولی مسئله اساسی اینه که مسئله فلسطین به نظر میرسه که همچنان در واقع مسئله اساسی باقی خواهد ماند. با توجه به این موارد این سوال مطرح شده که در سوی مقاومت پیروزی رو چطور باید تفسیر کرد. من عرض کردم که در سوی در واقع رژیم میشه به روشنی گفت که به اهداف خودش دست پیدا نکرده، ولی سوالی که هست اینه که مقاومت رو در واقع پیروزی مقاومت رو چطور باید تفسیر کرد. با حجم قابل توجهی از تخریب روبرو هستیم، نزدیک 33,000 انسان شهید شدند و غزه با یک فاجعه انسانی مواجه هست. در چنین شرایطی سوال اینه که بعضن این سوال مطرح میشه که اگر نیروهای مقاومت تحلیل میکردن که با چنین واکنشی روبرو میشن، باز هم در واقع چنین اقدامی انجام میدادن. به عبارت دیگه حتی با صرف نظر از عملیات اخیر نیروهای مقاومت، چه مفهوم اساسی و کانونی رو باید بهش توجه بکنیم تا سنجش پیروزی نیروهای مقاومت بر اساس این مفهوم اساسی و کانونی در واقع امکان پذیر باشه. پاسخ به این سوال نیازمند تأمل دوباره در خصوص جبهه مقاومت و هدف کانونی جبهه مقاومت. چه بسا بشه گفت این تحولات همچنان که همه چیز رو تغییر داده که عرض کردم، فرصتی رو ایجاد کرده برای اینکه تحلیل‌های ما در خصوص جبهه مقاومت و هدف کانونی اون هم دستخوش تأمل دوباره بشه. همچنان که حماس به عنوان یکی از گروه‌های مقاومت تحت تأثیر تحولات منطقه در سال 2017 اساسنامه خودش رو تغییر داد و تحولات اخیر بعد از طوفان الاقصا هم چه بسا لزوم تأمل دوباره نسبت به مسئله فلسطین رو گوشزد میکنه و این هم میتونه از جمله پیامدهای راهبردی این عملیات باشه. و این اساس من تلاش میکنم یک صورتبندی و یک چارچوب اولیه ای رو ارائه بکنم. بسیار هم به نظرم پرنقصه و شاید من فرصت کافی هم پیدا نکردم که یه مقداری دقیق تر صورتبندی خودم رو ارائه بکنم، اما در هر صورت تلاش میکنم یک صورتبندی و چارچوب اولیه ای ارائه بکنم برای عطف توجه نسبت به اهداف کانونی نیروهای مقاومت با تمرکز بر حل مسئله فلسطین و در نهایت بر اساس این چارچوب سنجش پیروزی نیروهای مقاومت در عملیاتی که انجام میده. به نظر میاد هدف کانونی رو برای حل مسئله فلسطین میتونیم در نظر بگیریم. یک هدف اساسی تشکیل دولت فلسطین هست، یک هدف اساسی نابودی اسرائیل هست و یک هدف دیگر بقا و حیات خود گروه‌های مقاومت هست. یعنی گروه‌های مقاومت رو به عنوان موضوع و نه طریق در نظر بگیریم. این اهداف طبیعتاً مانعت الجمع نیست، اما اولویت دادن و مرکزیت دادن به هر کدوم از این سه هدفی که عرض کردم میتونه در تحلیل ما از وضعیت مقاومت و همچنین سنجش پیروزی و آینده تحولات مقاومت کاملا مؤثر باشه. هر یک از این سه هدف، یعنی اگر فرض کنیم که هدف کانونی نیروهای مقاومت تشکیل دولت فلسطین باشه یا نابودی اسرائیل باشه یا بقا و حیات خود گروهای مقاومت باشه، مواجهه با یک سری چالش ها و ویژگی هایی در سه سطح بین المللی مقاومت رو نابودی اسرائیل در نظر بگیریم. به لحاظ بین المللی.
آی دکتر 30 ثانیه قطع شد، اگر برگردید به این سه
هدف. قطع شدم من، ببخشید. من عرض کردم که اگر هر کدوم از این سه هدف رو شامل تشکیل دولت فلسطین، نابودی اسرائیل و بقا و حیات خود گروه‌های مقاومت در نظر بگیریم، که عرض کردم این اهداف مانعت الجمع نیستن، اما اولویت دادن به هر کدوم از این سه هدف میتونه در تحلیل ما از وضعیت مقاومت و سنجش پیروزی و آینده تحولات محور مقاومت مؤثر باشه. هر کدوم از این سه هدف چالش‌ها و ویژگی‌هایی در سه سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی خواهد داشت که فعالیت نیروهای مقاومت رو طبیعتاً تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگر هدف نیروهای مقاومت نابودی اسرائیل در نظر گرفته بشه، چنین هدفی به لحاظ بین‌المللی طبیعتاً ما در واقع بحث اعتقادی خودمون رو الان مطرح نمی کنیم. اون چیزی که در واقع وجود داره رو من دارم روایت می کنم و در موردش صحبت می کنم. به لحاظ بین المللی طبیعتاً این هدف امکان ایجاد مقبولیت رو نخواهد داشت در سطح بین المللی و طبیعتاً باعث تقابل جدی خواهد شد. چنین هدفی به عنوان هدف کانونی نیروهای مقاومت مواجه خواهد بود با چالش‌های اساسی با ادبیات و ترمینولوژی حقوق بین الملل. دیگه من جزئیات رو در موردش صحبت نمی کنم. طبیعتا ما در حقوق بین الملل در واقع چون بحث کشورها و دولتها رو داریم، طبیعتا مسئله نابودی اسرائیل صرف نظر از اینکه در واقع ما چگونه به ماجرا نگاه میکنیم مواجه با چالش های زیادی خواهد شد. به لحاظ منطقی این هدف، واقعیت قضیه اینه که بعد از دهه 1980 اعراب از این هدف فاصله گرفتن، به ویژه بعد از اجلاس سران عرب در 1982 و مخصوصا بعد از ارائه طرح صلح عربی در 2002 که ملک عبدالله طرح رو ارائه کرد و معروف شد به نقشه راه. توی اون طرح اشاره شده بود که اگر رژیم برگرده به مرزهای 1967، همه کشورهای عربی رژیم رو به رسمیت خواهند شناخت. در نتیجه هدف نابودی اسرائیل مواجهه با چالش‌های منطقه‌ای خواهد بود. به لحاظ داخلی دیدگاه‌های متفاوتی، داخلی مراد فلسطین هست، دیدگاه های متفاوت و مختلفی هست نسبت به کانونی بودن و اولویت داشتن این هدف. اگرچه ممکنه اکثریت با نابودی اسرائیل موافق باشن، ولی نسبت به کانونی بودن، تاکید میکنم نسبت به کانونی بودن هدف، طبیعتاً دیدگاه مختلف و متفاوت. اگر هدف نیروهای مقاومت نابودی اسرائیل باشه، به لحاظ داخلی طبیعتاً نسبت به طرح‌های صلح نوعی انفعال وجود خواهد داشت و گروه های مقاومت مسئولیتی برای خودشون در قبال ارائه راه حل نخواهند داشت. راه حل نظامی اهمیت پیدا خواهد کرد. نیروهای مقاومت طریقیت خواهند داشت. توان محور مقاومت و گروه های ذیل محور مقاومت سوق پیدا خواهد کرد برای تقابل با رژیم و به لحاظ فرهنگی هم فرهنگ شهادت غلبه خواهد داشت بر فرهنگ پیروزی. یعنی اون چیزی که اهمیت خواهد داشت، خود این شهادت در واقع میشه هدف و اهمیت قابل توجهی پیدا میکنه. اما اگر هدف نیروهای مقاومت رو برای حل مسئله فلسطین تشکیل دولت فلسطینی در نظر بگیریم، که اینجا طبیعتاً مراد اون راه حل دو دولتی به معنای مرسومش نیست، در این اینکه در واقع اگر این هدف تشکیل دولت فلسطین که داریم مطرح میکنیم اشاره داشته باشه به راه حل دو دولتی، ولی راه حل دو دولتی رو به معنای راه حل نهایی نمیپذیره. میپذیره که در هر قطعه از خاک فلسطین دولت فلسطین تشکیل بشه، در هر قطعه، این حال رژیم رو به رسمیت نخواهد شناخت. بنا به قاعده مالا یدرک کلو لا یدرک کلو یا لا یدرک جلو، این هدف در واقع اون وجهه همت خودش رو تشکیل دولت فلسطینی قرار میده، بدون اینکه در واقع با اون راه حل دو دولتی مرسوم در واقع الزاماً همپوشانی و اشتراک کامل داشته باشه. حالا توضیحش دیگه طبیعتاً از وقت من گذر خواهد کرد. اما به لحاظ بین المللی این راه حل مقبولیت بین المللی تا بین الملل هماهنگی خواهد داشت. به لحاظ منطقه‌ای در میان اعراب مقبولیت قابل توجهی داره. به لحاظ داخلی در بین خود فلسطینی‌ها مقبولیت عام داره. از جمله اینکه من یادم میاد خالد مشعل وقتی که اومده بود ایران در نماز جمعه تهران، شاید سال 2010 این هولوهوش بود. یادم اون موقعی که در واقع شعار میدادن در مورد نابودی اسرائیل، خالد مشعل گفت خیلی درسته، یعنی منم اینو قبول دارم، ولی بیاید به جای اینکه به اون فکر بکنیم به تشکیل دولت فلسطینی فکر کنیم. بر همین اساس هم بود که اساسنامه حماس در 2017 همین مسئله رو دنبال کرد. مسئله دیگه اینه که اگر این هدف رو به عنوان هدف کانونی نیروهای مقاومت در نظر بگیریم، در چنین شرایطی نیروهای مقاومت در برابر طرحهای صلح فعالانه عمل خواهند کرد و تلاش میکنن که راه حلی رو برای حل مسئله فلسطین ارائه بکنن. همچنان مخالفت جدی با رژیم باقی خواهد ماند، اگرچه با هدف قبلی متفاوت خواهد بود. امکان بهره‌گیری از روش‌های مختلف رسانه‌ای سیاسی نظامی وجود خواهد داشت، برخلاف هدف قبلی که طبیعتاً روش نظامی خواهد بود. توان محور مقاومت برای شکل‌گیری دولت فلسطین سوق داده خواهد شد و این باز متفاوت خواهد بود با اینکه ما این توان رو برای نابودی اسرائیل بذاریم. گروه‌های مقاومت در راه تحقق این هدف طریقیت خواهند داشت و به لحاظ فرهنگی ما یک حرکتی رو خواهیم داشت از فرهنگ شهادت به سوی فرهنگ پیروزی، یعنی تشکیل دولت فلسطین. شهادت همچنان در واقع اون چیزی که تفاوت فرهنگی ایجاد میکنه اینه که در مسیر پیروزی اگر شهادتی هم اتفاق افتاد طبیعتاً استقبال خواهد شد، اما اون چیزی که در واقع اهمیت داره انتقال از فرهنگ شهادت به فرهنگ پیروزی خواهد بود. اما هدف سوم که عرض کردم به عنوان هدف کانونی میتونه مورد توجه نیروهای مقاومت قرار بگیره، خود گروهای مقاومت هم. یعنی در واقع موضوعیت داشتن بقا و حیات خود گروهای مقاومت و نه دیگه طریقیت داشتنشون. چنین هدفی به لحاظ بین المللی با عدم مقبولیت نسبی مواجه هست و چالش ایجاد خواهد شد با ساختار سیاسی نظام بین الملل، کما اینکه در واقع همین الان هم شاهدش هستیم. به لحاظ منطقه‌ای چنین هدفی باعث چالش‌های اساسی با اعراب خواهد شد و این مسئله که تلقی این در واقع تلقی که وجود داره این گروه ها وابسته به ایران هستن، طرف نظرش درستی یا غلطی این تلقی، این در واقع توجه کانونی به بقاء خود گروه های مقاومت منجر به در واقع شکافی خواهد شد بین اعراب و به عنوان مثال ایران. چرا که اعراب این فهم رو به درست یا غلطش رو عرض کردم که کاری نداریم، این فهم رو دارن که این گروه ها بستری برای افزایش نفوذ ایران خواهند بود و این ماجرا باعث این خواهد شد که نیروهای مختلف طرفدار فلسطین در بین اعراب تحت تاثیر چنین مؤلفه‌ای در واقع بینشون یک شکاف ایجاد بشه، هم بین خود این کشورهای عربی و هم بین کشورهای عربی و ایران. این چالش منطقه‌ای کانونی بودن هدف بقا خود گروه‌های مقاومت است. به لحاظ داخلی در داخل فلسطین یک مقداری در واقع مسئله سیاسی خواهد شد و محل منازعه قرار خواهد گرفت در میان نیروهای داخلی خود فلسطین، اگرچه غلبه اکثریت در فلسطین به نظر میرسه که با نیروهای مقاومت هست، ولی در هر صورت اگر این هدف رو به عنوان هدف کانونی در نظر بگیریم، بین گروه‌های فلسطینی به صورت مشخص فتح و حماس نوعی از در واقع چالش سیاسی رو ایجاد خواهد کرد. این هدف یعنی موضوعیت داشتن گروه‌های مقاومت در برابر طرح‌های صلح به نظر میرسه که در این هدف هم ابزار نظامی غلبه خواهد داشت، اگرچه گروه‌ها چهره سیاسی هم خواهند داشت. توان محور مقاومت در این هدف در واقع سوق پیدا می‌کنه به حفظ خود گروه‌های مقاومت در درجه اول. به تعبیر دیگه گروه‌های مقاومت تبدیل میشن به موضوع و نه طریق. اون چیزی که اهمیت داره اینه که همه تلاش و همه انرژی و توان معطوف به حفظ و بقاء خود گروه‌های مقاومت بشه و به لحاظ فرهنگی هم به نظر میرسه که حرکت چیزی بین
دکتر اگه ممکنه جمع‌بندی کنید لطفا.
خیلی ضعیف صدای شما رو داشتم، من دیگه نیازی به خیلی گسترش دادن بحث ندارم و فقط میخوام از این چارچوبی که عرض کردم یه استفاده بکنم، چون گفتم یه چارچوبی میخوایم برای اینکه پیروزی رو در واقع بتونیم بسنجیم در سمت جریان مقاومت. به عنوان مثال در جریان طوفان الاقصی با این چارچوب اگر هدف نابودی اسرائیل باشه، خب پاسخ دست کم در کوتاه مدت و در این 6 ماه روشنه. اما اگر هدف تشکیل دولت فلسطینی باشه میشه گفت وضعیت بین المللی به این صورت رفته که نمیشه تشکیل دولت فلسطینی رو به فراموشی سپرد، نمیشود مسئله فلسطین رو به تاریخ سپرد، نمیشود با حذف فلسطینی ها و گروه های فلسطینی و با ایجاد توافق های بدون حضور فلسطینی ها و بدون توجه به تشکیل دولت فلسطین قضیه فلسطین رو حل کرد. اما ارزیابی این که چقدر عملیات طوفان الاقصی به تشکیل دولت فلسطینی کمک کرده یا خواهد کرد طبیعتا هنوز امکان پذیر نیست، اما اهمیت پیدا کردن دوباره تشکیل دولت فلسطینی بعد از عملیات طوفان الاقصی در سطوح مختلف بین المللی منطقه‌ای رسانه‌ای و حتی کنشگران غیر دولتی الان غیر قابل انکاره. اگر هدف این عملیات گروه های مقاومت و بروز کنشگری اونها در قضیه فلسطین باشه، از یه طرف ما شاهد این هستیم خب چنین عملیاتی با پیامدهای روشن همراه بوده، اما از طرف دیگر حل ناشدگی مسئله فلسطین، تخریب‌های گسترده، بروز فاجعه انسانی، همچنین ایجاد محدودیت بر سر فعالیت‌های سیاسی و نظامی گروه‌های مقاومت در حال حاضر و احتمالاً در آینده، ارزیابی این پیروزی رو با دشواری و چالش‌های مواجه می‌کنه. ما در جمله آخر خودم رو عرض بکنم، بر اساس در واقع نکاتی که عرض کردم، ما نیاز به یک تأمل جدی داریم نسبت به حل مسئله فلسطین. اون چیزی که اهمیت داره حل مسئله فلسطینه و این حل مسئله فلسطین اگر از طریق نابودی رژیم، از طریق نابودی اسرائیل میخواد دنبال بشه، باید به لوازمش توجه بکنیم. اگر میخواد از طریق تشکیل دولت فلسطینی انجام بشه، باید در واقع به سطوح سگانه و پیامدها و ویژگی‌های سگانه بین المللی منطقه‌ای و داخلی اون توجه بکنیم. و اگر قرار از طریق بقا و حیات گروه‌های مقاومت دنبال بشه، هم در واقع نیاز داریم که به جوانب و ملاحظات شامل این هدف هم توجه بکنیم. در نتیجه در واقع من خواستم فقط یک نکته ای رو مطرح بکنم که ما نیاز داریم برای اینکه مسئله فلسطین که مهمترین مسئله ما هست هم در خاورمیانه و هم در جهان اسلام، برای اینکه به حل مسئله فلسطین برسیم از سمت نیروهای مقاومت باید به این توجه بکنیم که آیا هدف ما نابودی اسرائیل هست، آیا هدف ما تشکیل دولت فلسطین هست، و یا اینکه هدف ما صرفاً بقا و در واقع حیات گروه های مقاومت هست. هر کدوم اینا در واقع در مسیر فعالیت ما در سمت جبهه مقاومت برای حل مسئله فلسطین تاثیرگذار خواهد بود. خیلی عذرخواهی میکنم، به نظرم بیاد چند دقیقه هم بیشتر شد. عذرخواهی میکنم آقای دکتر شیخ حسینی. تشکر میکنم از همه سروران و اساتید گرامی و عذرخواهی میکنم از تصدیقی که صورت گرفت.